أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان گرامی، برادران و خواهران ارجمند حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم به همه شما علم الهی عطا کند که هم برای خود مصباح هدایت باشیم و هم انشاءالله جامعه را روشن کنیم. بحث‌های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مسائل اخلاقی و بخش دوم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. بحث‌های اخلاقی به اینجا رسید که انسان یک موجود تکوینی و حقیقی است، یک موجود اعتباری نیست. این اصل اول. اصل دوم بود که این موجود تکوینی و حقیقی پویا و متکامل است، نه ایستا و جامد. این مثل یک تکه سنگ نیست، بلکه در صراط تکامل است. اصل سوم آن است که یک موجود حقیقی تکوینی اگر بخواهد کامل بشود باید به امور حقیقی کامل بشود، نه غیر حقیقی. اصل چهارم این بود که انسان از اون نظر که زندگی متمدنانه و اجتماعی دارد با قوانین اعتباری زندگی میکند، یا وجوب و حرمت است یا صحت و بطلان است، که اینها عناوین اعتباری هست. این عناوین اعتباری باعث نظم زندگی است. انسان با این قوانین اعتباری زندگی میکند. این قوانین اعتباری نه وجود خارجی دارد، نه منشأ انتزاع دارد، نه مابعضا. بعضی از امورن که در خارج وجود دارند، مثل انسان، حیوان، آسمان، زمین، آب، درخت، اینا موجودات حقیقی هستند. اما وجوب و حرمت، حلیت و حرمت، اینا یه عناوین اعتباری است. یک چیزی در خارج وجود ندارد که ما اشاره کنیم بگیم این وجوب است. یه حقیقتی در خارج هست که ما عنوان واجب را از او انتظار میکنیم. چند امر را تشکیل میدیم و از این ترکیب اعتباری یه چیزی را انتظار میکنیم، مثلا نماز. خب نماز که در خارج وجود ندارد، 18 کار خارجی است، قیام است، قعود است، حرف است، ایستادن است، اینا موجود خارجی است. اما مجموعه اینها چیزی به نام نماز در خارج وجود ندارد مگر در فضای اعتبار. این موجود اعتباری میشه واجب. یا خرید و فروش یه چیز واقعی نیست، اون که در خارج وجود دارد اون کالاست، اون آب است، اون شیر است، کسی لبنیات رو خرید و فروش میکند، اون فرش است، اون زمین است که وجود خارجی دارد. اما بیع و شرای امور اعتباری است. من فروختم، من خریدم، اینا حقیقت خارجی نیست، امر اعتباری است. و انسان در عبادات و معاملات با این عناوین اعتباری به سر میبرد که بحثش گذشت. اونگاه وقتی به این اصل چهارم رسیدیم با یه سؤال جدی رو هستیم. پس کمال انسان به چیه؟ انسان که موجود تکوینی و حقیقی است برابر اصل اول و یک موجود پویا و متکامل است برابر اصل دوم. تکامل یک موجود حقیقی به امور حقیقی است نه به امور اعتباری اصل سوم. کار انسان، زندگی انسان رو قوانین اعتباری است اصل چهارم. باید این سوال پیش می آید، پس کمال انسان به چیه؟ اصل پنجم به بعد جواب این سوال بود و این است که این قوانین اعتباری اگر از شریعت گرفته نشود، از رسوم و رسوبات و فرهنگ و عادات و آداب مردمی گرفته می شود، هیچ اعتباری هم ندارد. اینا کسانی هستند که باور باطلشون این است انسان که میمیرد میپوسد و مرگ آخر خط است، با همین قوانین اعتباری میخوان زندگی کنن. ولی اگر بنا شد که انسان با مرگ از پوست به در بیاید نه بپوسد، چه که حق همین است و اون که ما را آفرید گفت انسان مرگ را میمیراند نه مرگ انسان را، چه بیان قرآن است. و ما در هماورد و مسافه با مرگ، بر مرگ پیروز میشویم، مرگ رو له میکنیم، زیر پا و میذاریم، میشه موجود ابدی. دیگه مرگی برای ما نیست، هستیم که هستیم. وقتی وارد صحنه برزخ شدیم الی یوم القیامه و در بهشت خالدین فیها ابدا، ما ایم که مرگ را میمیرانیم، ما ایم که مرگ را میچشیم و هضم میکنیم. کل نفس ذائقة الموت، نه کل نفس یذوقها الموت. مرگ ما را نمیچشد که هضم بکند، ما مرگ را میچشیم و هضم میکنیم. این دید انبیاست، این به انسانیت شرف میده. میگه انسان بالاتر از زمینه، بالاتر از زمانه، بالاتر از آسماناست، چون بساط همه اینها روزی برچیده میشه. این از شمس و کوبرت آسمان را تهدید میکنه و سماوات و مطویات و بیمینه نظام کیهانی را تهدید میکنه. اما یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن و براغی، ما را ترغیب میکنه، ما تشویق میکنه که انسان تو هرگز از پادر نمیایی و هرگز نابود نمیشوی و دائما سیر میکنی تا به لقای الهی برسی. خب اگر یه همچه موجودی هست، کمالش به یه سلسله اموری است که به واقعیت تکیه کند. اصل پنجم این است که این حلال و حرام را، این واجب و مستحب را، این مکروه و مباح را، این عناوین اعتباری را از یه واقعیت میگیرند. چون از واقعیت میگیرند ما به واقعیت تکیه میکنیم. این احکام ظاهر است، پشتوانی او حقیقت است. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه اینه که مردان الهی، اولیاء الهی کسانی هستند که نظروا الی باطن دنیا از نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها. مردان الهی کسانی هستند که پشتوانی این حلال و حرام را میبینند. اونگاه اگر خواستن به زبان این اهل ولایت و زبان اهل معنا حرف بزنن، دو تا حرف میزنن. یکی میگوین رشوه حرام است، همونطوری که هر فقیه میگوید. یکی میگوین رشوه سم است، سم است یعنی سم است، اونی که عارف میگوید. این بیان نورانی هست امیر اینه که در اون شب فرمود این چیز لجن بدبوی چی آوردی؟ این سخن از حرمت نیست. خب بله همه میدونن رشوه حرامه دیگه، فبا این لجنه. وجود مبارکه است امیر که نخواست مبالغه کند که باطن رشوه لجنه. وقتی که شخص مرد همین لجن رو بخوردش میده. اینی که در قرآن کریم فرمود لیس لهم تعامون الا من غسلین، غسلین با غین سین یعنی چرک. اونجا که جا برای چرک نیست که، این چرکار اینجا به همراه میبره. در صحنه قیامت که جا برای چرک نیست، این چرک ها رو جا برن. این کسی که زبان درازی میکنه آبروی مردم میبره، با قلم با بنان یا بیان نیش میزنه، در قرآن فرمود لیس لهم طعام الا من ضریع، ضریع با ذات و عین یعنی تیغ. این خارهای بیابان حجاز که شترها از اون خارها استفاده میکردن این بشه گفتن ضریع. خب انسان در قیامت بدن دارد، گرسنه است، غذا میخواد، این تیغه بهش میدن، میگن تو خودت این رو کاشتی. غزالی میگوید من چندین سال نصیحت کردم، موعظه کردم، ولی یک بیت جناب حکیم فردوسی رضوان الله تعالی فردوس جایگاه اون که همه حرفای من زده. و اونی است که اگر بار خار است خود کشته، و اگر پرنیان است خود رشته. انسان یا جامعه ابریشمی در اونجا در بر می کند، کسی که نرم رفتار است و نرم گفتار است و تلاش و کوشش به خدمت می کند و آبروی کسی رو نمی برد و سعی می کند که همه مشکلات را از جامعه کم بکند، جامعه را در رفاه نگه بدارد، این شخص در قیامت روی فرشی نشسته است که بطائنها من استبرق. هر فرش یک ابری دارد و یک آستری. گرانی فرش به اون ابری اوست نه به آستر او. ما در دنیا فرشی ندیدیم که بالاتر از پرنیان باشد، پردهی، پارچهی، پیرهنی، فرشی بالاتر از پرنیان استبرق ندیدیم. در سوره مبارکه الرحمن فرمود شما خیلی از چیزها رو ندیدید، ولی اونی که شما دیدید که پرنیان استبرق است، این آستر فرش شماست. ابرش چیز خدا میداند. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق. بطائن جمع بتانه است، اون آستر رو میگن بتانه، این ابره رو میگن زهاره. اینا که نصاب خوندن در اوائل طلبگی تو حوزه ها میدونن که از زهاره ابره دانو، البتانه آستر. این عربی ها رو به این فارسی در اون کتاب ترجمه کرده بودن. آسترش پرنیان است، ابرش چیز خدا میدانه. خب کسی که تلاش کوشش اینه که رفاه جامعه را تأمین بکند، این روی همچه فرشی تکیه میکنه. اما کسی که تلاش کوششش اینه که آبروی اینه ببره، آبرو اونی ببره، لیس لهم طعام الا من ضریع، که طعام الاسیم است، لا یأکله الا الخاطئون است. این همون حرف حکیم فردوسی رضوان الله علیه هست که اگر بار خار است خود کشته ای، و اگر پرنیان است خود رشته ای. بنابراین درست است که نماز یه امر اعتباری است در مسئله امور واجب، رشوه یا ربا یه امر حرام است، حرمت هم یه امر اعتباری است، ولی اینها به یک حقیقت تکیه کردن. اگر گفتن این شی واجب است یعنی باطن او عسله. در بخشای از قرآن کریم دارد که نهرهای عسل در بهشت جاری است. خب اونجا که جا برای کندو نیست، عسلی نیست که کندو ساخته باشه. انهار من عسل مصفا، میلیون ها سال این نهر، یه نهر، نهر شیر روان است، نهر عسل روان است، میلیون ها سال بمونه بو نمیاد، مگس جمع نمیشه. برای اینکه این عسل را نماز ساخته نه کندو، اون شیر را روزه ساخته نه گاو. اینا این باطن اینه. انسان که یک موجود حقیقی است با امور حقیقی متکامل می شود نه با امور اعتباری، و امور حقیقی که تکیگاه این عناوین اعتباری است او را خالق بشر می دونه، خالق جهان می دونه. لذا گفتن من که ان الحکم الا لله، اون میشه باطن. حالا راه رسیدن به اون باطن هی مسائل اخلاقی است که آدم سعی کند مشکل خودش حل کنه، مشکل جامعه را حل کنه، تلاش در تولید، قناعت در مصرف، این هم زندگی خودش تأمین میکنه هم زندگی دیگران رو. اینا بخشی از توضیحات مربوط به اصول پنجشیشگانی بود که برخی از اون اصول هنوز ذکر نشده، که روشن میشود اخلاق یه حقیقتی است، انسان با اون حقیقت کامل میشود و انسان مرگ را میراند و انسان میشود ابدی. وقتی وارد اون صحنه شد، نه ضوابطی در کار است نه روابط. انسان در دنیا مشکلاتش رو یا با ضوابط حل میکنه یا با روابط. ضوابط مثل خرید و فروش، اجاره، مساقات، مزاربه، مزارعه و مانند اون از عقود تجاری. روابط اینه که برادر مشکل برادر حل میکنه، پدر مشکل پسر حل میکنه، پسر مشکل پدر حل میکنه، با این روابط. وقتی که مردیم هر دو قطع است، بدن هست، احتیاج به مسکن هست، احتیاج به غذا هست، احتیاج به پوشاک هست، احتیاج به نوشاک هست، ولی نه روابطی در کار است نه ضوابطی، نه بازاری است که کسی چیز جا بخره و بفروشه، نه برادر به فکر برادر است. فهمون لا بیع فیه ولا خله، خلت یعنی دوستی، خلیل یعنی دوست. نه روابطی در کار است چون یوم یفر المرء من اخیه، نه ضوابطی در کار است که کسی چیز بخره. اگر ما به همراهمون نبریم گرسنه ایم. به تعبیر حکیم فردوسی رضوان الله علیه، اگر بار خار است خود کشتی، و اگر انشاءالله پرنیان برده ای وگر پرنیان است خود رشته. این اساره وقت اخلاق. اما حالا بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت در بخشای فراوانی هم به بیان نورانی که خودش دارد، همون بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه دارد، که به خدا عرض بکنه خدا تو میدونی جنگ ما، قیام مسلحانه ما نه برای جهانگیری است، نه برای جهانگشایی است، نه خواستیم سلطنتی بکنیم، نه زمینی بگیریم، نه صاحب قدرتی بشیم، بلکه خواستیم امر معروف بکنیم، نهی از منکر بکنیم، حق را زنده کنیم، باطل را ببیرانیم. این کارهای ماست. این بیان هم در نهج البلاغه هست امیر سلام الله علیه هست، هم تو خطبه های نورانی امام سید شهدا سلام الله علیه. اینا وقتی که میخواستن وارد صحنه جنگ بشن، نامهای رسمی برای فرماندهان لشکرشون می‌نوشتن که هرگز شروع به جنگ نکنید، دعوت کنید، مناظره کنید، گفتگو داشته باشید، گفتگوان داشته باشید، هدایت کنید، اتمام حجت کنید، که تا هیچ کس بدون حجت وارد صحنه نبرد نشود. حالا که حجت تمام شد، بعد فرمودن به این که با این که حجت تمام شد شما شروع به جنگ نکنید، طبق بیان قرآن کریم که و هم بدعوکم اول مره، اونا حمله کردن، نه شما حمله کردید، شما دارید دفاع میکنید، هرگز شما شروع به جنگ نکنید، ایرم دستور میدادن. بعد مواظب آی مردم باشید، به زنها، به کودکان، به سالمندان، به کهنسالان، به فرتوتان آسیب نرسانید، اینا را میگفتن. بعد شروع به جنگ میکردن. حالا میخواستن شروع به جنگ میکنن، چه دعایی داشتن؟ دعای وجود مبارک هست امیر بعد از گذراندن همه اون مراسم همین جمله هاییست که بخشی از اینها رو مرحوم سید رضی رضوان الله علیه به عنوان 15 نامه از نامه های هست امیر ذکر میکند، که رو برای فرماندهان لشکر مینوشت و خودشم میخوند، که روشن بشد این جنگ الهی است. یه وقت از انسان مریض دارد، خب برای شفای بیمار دعا میکند. یه وقتی دین دارد، برای ادای قرض دعا میکند. یه وقتی مسافر است، در اضطراب است، در حراس است، برای حفظ و امنیت دعا میکند. در هر حالتی یه دعای مخصوصی است. و یه وقتی میخواد به جبهه برود، در برابر دشمن قرار بگیرد، یه دعای مخصوصی دارد. گاهی وجود مبارک هست امیر به خدای سبحان عرض کرد خدایا این صحنه نبرد است، ما نیامدیم حتما بکشیم، که آمدیم هرچه مقدر ماست برسیم، یا اونا میکشن یا ما. ولی این از هر تنا علیهم جنبن الباقی و این از هر تهم علینا فرزون شهاده، خدای ما تسلیمیم. اگر قضا و قدر این بود، اگر رضای تو در این بود، اگر اوضاع نظامی این چنین بود که ما پیروز بشیم، اون توفیق را ما بده که ما به این کفار ظلم نکنیم، چون ظلم ولو نسبت به مار حرام، ولو نسبت به عقرب حرام. این طور نیست که فقط ظلم نسبت به انسان حرام باشد، که ظلم نسبت به کلب حرامه. حالا کلاب هراش و امثال ذالک حرف دیگه دارن. یه وقت انسان احساس خطر میکنند، از خودش دفاع میکنند. وگرنه این چیزی نیست که ظلم نسبت به سگ جایز باشه، که اگر چونچه آب دادن به سگ ثواب دارد به کل کبدن هر را اجران که تو فقه ما هست، اگه کسی یک سگ تشنه ای رو سیراب بکنه ثواب دارد، سگ مظلومی رو بزنه گناه داره دیگه. خب این دین عرض کرد خدایا اینا کافرن، اینا داره با ما میجنگن، ما هم داره میجنگیم، ولی جنگ قانونی داره بالاخره. ما اگر تعهد کردیم رجلن به رجل، یک به یک به میدان بیاین، دیگه اگر یک نفر از اونها به میدان آمدن ما دو نفر حمله نکنیم. این از هر تنا علیهم به جنبن البقیه، اگر ما پیروز شدیم، ما رو بر اونها پیروز کردی، توفیقی بده که ظلم به کافر نکنیم. و این از هر تهم علینا، اگر اونها بر ما پیروز شدن، توفیقی بده که مرگ ما مرگ شهیدانه باشد، فرزون الشهاده. بخشی از این دعا را وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در صحیفه دارد که عرض کند خدایا زندگی سعدا را به ما بده و سعادت شهدای به سیوف اعدا را هم به ما بده. خب در این نامه 15 که وقتی حضرت دشمن را میدید این جمله ها را میخوند و برای فرمانده های لشکر هم همین دستور میداد، این بود: اللهم الیک افزت القلوب، خدایا دلها به طرف تو افاضه داره. این حاجیانی که وقتی وارد سرزمین عرفات شدن، کم کم عصر روز نهم از عرفات به طرف مشعر که میان، میگن ثم افیزو من حیث و افاز الناس، افاضه یعنی حرکت کرده آمده. عرض میکنند خدایا دلهای ما افاضه داره به طرف تو داره میاد، جای دیگه نمیره. اللهم الیک افزت القلوب و مدت الاعناق. یه جمله دیگری در تمام نهج البلاغه است که تو نهج البلاغه نیامده. عرض میکنند خدایا دلهای ما یه کاروانیست به طرف تو حرکت کرده، دست ما هم به سوی توست، گردن ما هم به سوی تو، ما سر بلند کردیم طرف تو. و شخصت الابصار، چشم ما هم به لطف و کرم تو دوخته شد. و نقلت الاقدام، پاهارمون هم به طرف تو در میدان جنگ آمده، ما برای رضای تو آمدیم به این صحنه. و اون زیت الابدان، بدنهای ما هم اگر لاغر شد، خسته شد، کوفته شد، این هم برای رضای تو بود. این کارهای ماست. و اما دشمن ما، اللهم قد سره مکنون و شنعان. تو نهج البلاغه که اینجا هست مکتوم دارد، ولی تو اون نسخه اصلی مکنون دارد، یعنی اون چرا که اینا کتمان کردن از کینه و حسد الان علنی کردن، یا اون چه که مکنون یعنی مصدور است الان مشهور شد، به شهرت رسیده است. بالاخره دشمن با همه کینه به میدان آمده. سره مکتوم و شنعان او مکنون و شنعان و جاشت مراجل الازغان. مراجل جمع مرجل است، این دیک رو میگن مرجل. عرض کرد خدایا دیک کینه اینها به جوش آمده، اینها آمدن به میدان برای کشتن ما، ما هم برای حفظ دین تو حرکت کردیم. مراجل یعنی دیگهای کینه دشمنان ما به جوش آمده. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا. البته همه اهل بیت نور واحدن، ولی مقام والای رسول خدا علیهم آلاف و تعدی و سنا حساب دیگه است، چون خدای سبحان وجود مبارک رسول را با رعب منصور کرده که فموس نلغی فی قلوب الذین کفروا الرعبه. خدا شو مغلب القلوبه. از این طرف علاب ذکر الله های تسمعین القلوب، از اون طرف سنلق فی قلوب الذین کفروا الرعب، از این طرف دلهای مردان الهی به نام خدا می آرمد، از اون طرف دلهای مخالفان اسلام از ترس الهی می تفد. فرمود سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. در این آیه خدای سبحان فرمود مأموران الهی من که فرشتگانن دلهای اینها را می ترسونن. خب اینا میشن مرعوب، تو میشی مطمئن. اینه که حضرت عبود من منصور به رعبم. وجود بارکه از دمیر عرض میکند خدای اون که منصور به رعب بود و برکت تو دلهای مؤمنان را آرام میکردی، دلهای کفار را میتفندی، اونا نیست فعلا. اللهم انا نشکو الیک غیبت نبینا، تعبیر لطیف دارد ندارد فقد نبینا، و کسرت عدو بنا، این همون دعایی که در ماه رمضان هم خونده میشه، دشمنهای ما هم زیادن، پیغمبر ما فعلا از دست دادیم، و تشتت احوائنا، متاسفانه ما مشکل داخلی هم داریم، اون اختلاف است، یک دست نیستیم، منسجم نیستیم، متحد نیستیم. اگر در درون ما انسجام بود موفق تر بودیم، اگر چونچه دشمن ما کمتر بود موفق تر بودیم، اگر در مشهد و محضر رسول خدا علیه و آله آلاف و تحت و سنا بود موفق تر بودیم. اما همه اینها را از دست دادیم، هم رسول خدا را الان زیارت نمی کنیم، هم دشمنان ما زیادن، هم متاسفانه ما منسجم نیستیم. و تشتت احوائنا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحی. این هم رعایت انصاف است در دعا. عرض کرد خدایا تو در داوری ها خیر الحاکمینی، خیر الفاصلینی، خیر الفاتحینی. این تعبیرات در قرآن حکیم هست، او خیر الحاکمین است، او خیر الفاصلین است، او خیر الفاتحین است. عرض کرد خدایا بین ما و دشمنان ما به بهترین وجه فتح برقرار کن، چون تو خیر الفاتحینی. این دعای 15 است. البته بخشی از جمله ها رو مرحوم سید رضی اینجا نقل نکرده که ختم می شود، که ما امیدواریم این دعای حضرت برای همه مسلمانای به پا خواسته مصر و تونس و یمن و اردن و سایر کشورهای دور و نزدیک خلیج فارس به برکت خلوص نیت وجود مبارک است امیر اهل بیت علیه السلام مستجاب بشه ان شاء الله. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما. آمین. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. مشکلات دولت و ملت را مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها به بهتری وجه برطرف بفرما. آمین. نهضت ها و بیداری های مسلمان های و پاخواسته مصر و سایر تونس و یمن و اردن و سایر کشورهایی که الان در حال نبردن، مخصوصا لیبی، تو را به اسمت زهرا اینها را پیروز بفرما. خطر قذافی را به خود قذافی و اربابان قذافی برگردان. مسلمان های و پاخواسته مناطق مسلمان نشین را به برکت قرآن و عصرت مشمول عدیه زاکه ولی از قرار بده. جوانهای مملکت مخصوصا این عزیزان را مشمول عدیه خواسته امام زمان قرار بده. پدر و مادر اینها را از اینها راضی قرار بده. اینها را خدمتگزار پدر و مادرشون قرار بده. آینده خوب برای همه این برادران و خواهران رقم بزن. همه اینها را در سایه ولیت از هر گزندی محافظت بفرما. بچه های ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم زنده و مرده اونها را، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه و سایر منطقه هایی که اسامیشون برده شد، همه را در سایه ولی امنیتشون را تأمین بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.